من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وسيد نفوسنا وشفيع ذنوبنا الغاصم المصطفى محمد طاهرین الهدات المحیین المنتجبین سیگ ما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللهم الدار ما را اعداده مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کذلک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. فَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا سَقَرٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. محضر مبارك سربران گرامی سخن در آیات سوره مبارکه انعام است. آیه‌ای که در ادامه مباحث گذشته به سمع شریف رسید آیه 123 و آیات بعد از آن خواهد بود که انشاءالله مطرح می شود. دیشب گفتیم و من کان میتن فأحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. خداوند مثال زد آن کسی را که او مرده است، حیات ندارد، حیات را خداوند در او می دمد، زنده می کند او را و قرار می دهد برای او نوری که به سبب اون نور مشی دارد و حرکت دارد و زندگی می کند. گفتیم که این ممات به این حیات متقابلی که اینجا مطرح می شود حیات و ممات ایمانی است، کفر و ایمان است، اضلال و هدایت است. و اون که حق در اینجا می فرماید اون عنایت خاصه ایست که انسان ها در پرتو ایمان شامل حالشون می گردد و اون زیستن و حیات طیبه رو اکتساب می کنند در برکت و در پناه هدایت الهی و اون نورانیتی که خداوند به ایشان عطا می کند. این بحث مطرح شد بدون بار اون فرمود و کذلک جعلنا فی کل قریه. از اون سوی قضیه همچنین خط اضلال و خط گمراهی نیست و خط اماته در بین جامعه بشری وجود دارد. ما همچنین قرار داده این فی کل قریه در هر قریه و در هر تمدنی و در هر جماعاتی اکابر مجرمی ها بزرگان مجرمین را، سردمداران جرم را که اینها نهایتا مکر در آیات خدا و خداوند می کنند. البته تلیست و ما یمکرون الا به انفسهم، مکر اینها نیست مگر به خودشون و ما یشعرون، به اینها شعور آگاهی به این معنا ندارند. این ترجمه آیه شریف است. آیه مبارکه یه نکته اجتماعی را مطرح می کند حضرت باری تعالی. البته با این توضیح که ذکر جعلنا فی کل قریه این که بفهمد ما قرار می دهیم بزرگان مجرم را، این روشن است مانند دیگر آیات شریف قرآن که بارها دیدیم در دو سه شب قبل عرض کردیم و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا، ما قرار می دهیم برای هر پیغمبر دشمن. گفتیم این جعل معناشون نیست که خداوند دشمن تراشیه برای انبیاء الهی می کند. این های قراردادهایی است که در بین جامعه اجرا می گردد، مناسبت های اجتماعی است، بازتاب ها و تاب ها، کنش و واکنش هایی است که خداوند پرده از اون بر می دارد و اگر اسناد به هر داده می شود به لحاظ آن است که استعداد و مایه از خداست. حضرت باری تعالی استعداد می دهد، ما به کار می بندیم، یا این استعداد در وادی خیر یا در وادی شر. استعداد از خداست، به کار بستن از ماست. لذا چنین اسنادهایی رو گاه در قرآن کریم می‌بینیم و هر ریشه در اینجا دارد. فرمود ما قرار دادیم در هر قریه اکابره. کلمه اکابر جمع اکبر است، خب افعال و تفصیل است دیگه، اون اوج کار را می‌رساند. اکابر مجرمی ها، کلمه مجرمی که نون اون در اضافه حذف شده است، مجرمی بوده است در حالت نصب جر است، به اعراب جر خوانده شده است، مجرمین اضافه به ها شده است، نون در اضافه افتاده است، مجرمی ها شده است. اکابر مجرمی ها، یعنی مجرمین اکبر، مجرمی که اینها رشد کردند، اینها دیگه اون درجات عالی جرم را اکتساب کردند. چون در ادامه بحث باز هم کلمه جرم را خواهیم دید در این آیه شریف خداوند فرمودند الذین اجرموا، گفته اینگاه خدمت عزیزان که خود جرم از اسامی گناه است، از اسامی عصیان است. با توجه به این که جرم به معنای قطع و بریدن و جدا کردن است، مجرم را که مجرم میگویند به لحاظ اون کسی که با دست خیش و خیشتن خیش خود را از حقیقت، از سعادت، از خداوند سبحان جدا میکند. در وجود ما انسان ها ذاتاً پیوند با خداست. اون فطرتی که خدا در وجود ما نهاده است نماینده الهی است. ما را در نهاد با هر پیوند منزده است. وجود انسان ها کل مولوده یولد و علم فطره. هر فرزندی که از مادر متولد می شود در دروغ خیش پیوندی با خالق خود دارد. از اون قرائزی که در نهاد آدمی به اصطلاح نهادینه شده است، به کمون وجود دارد و گاه ظاهر می گردد، همون فطرت خدایابی و خداجویی و خداطلبی است که این پیوند دل و خالق دل رو می رساند که تمام انسان ها دارند. گاه یخفی، گاه تبدی، حوادث پیش می آید، آشکارش می کند، نهانش می کند. این بس است. مجرم اون کسی است که تمام این علقه ها و علاقه های خود رو با خدا قطع می کند، اجرام می کند، قطع. فرمود ما قرار دادیم در هر قریه اکابر مجرمی، اون مجرمین بزرگ را. در هر تمدن این مجرمین بزرگ اکابرند، جلوداران جرمند. چین ها قایت کارشون مکر است، لام لام قایت است، لیم کروفی ها، اینها مکر می کنند در این قریه و اینها انسان ها را از راه حق به نیرنج و به تزویر باز می دارند و به سوی انحطاط می کشانند. عرض کردم این یه سنتی است و برحال این یه اصل اجتماعی است که حضرت حق بازگو می کند و نقش سردمداران فاسد رو دارد خداوند سبحان و رهبران ناپسند و زشت کردار اجتماعی رو مطرح می کند. به لحاظ این که مستحضران عزیزان، برحال در جامعه انسانی اینطور نیست که تمام انسانهای خط مستقلی رو برای خود انتخاب کنند و مشی مستقلی رو در زیستن برگزینند. یه بخش عظیمی و کثیری از انسان‌ها چشم دوختند به یه خطوطی که برای اینها تجلی بیشتری داشته باشد، اونگاه ارتباط رو ابتدا کنند و در اون وادی گام بنهند. حدیث بسیار نقض ضعیفی داریم که امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید در نهج البلاغه از جمله سنفان ازا سلحا سلحت الامه و ازا فسدا فسدت الامه، دو سنفان و دو گروه هم که اینها اگر صالح باشند جامعه صالح است، اگر فاسد باشند جامعه فاسد خواهد شد. اینها کدام دو گروه هستند؟ همون دو گروهی هستند که جامعه به اونها چشم دوختند، همون دو گروهی هستند که انسانها سعی میکنند یه ارتباطی از اونها داشته باشند، چیزها از اونها بگیرند و بیاموزند. سنفان ازا سلحا سلحت الامه و ازا فسدا فسدت الامه، العلماء و الامراء، علماء و امراء، صاحبان علم و صاحبان اندیشه، اینها که به هر حال رهبران فکری جامعه خواهند بود، اینها یک گروه، و دوم امرا، اونها که ریاستی دارن، صدارتی دارن، حکیم و حاکم از خلاصه کار. این دو هم که اگر صالح باشن جامعه صلاحیت دارن. فسد العالم و فسد العالم. چرا؟ علت اینجاست، چون انسانها چشم دوختن به شخصیتهای علمی جامعه، خطوط فکری اونها برای اینها تبیین می شود، خطوط فکری اونها برای اینها خط میدهد و نوعا این چنین است. اون کسی که زحمت علمی نکشیده است سعی میکند که از محصول زحمت دیگران بهره ببرد، بسیار کار درستی است. الناس ثلاثه، عالم ربانی، متعلم مجتهد، جندا. یا این که انسانها خودشون کار علمی میکنن، یا اون که متعلمن به دنبال آدمان میروند، یا این که قبار پراکنده در فضا میشوند و همجر راه میشوند، یعنی لون معکلری با هر بادی که بیاید حرکت میکنن و هیچ استضاعه به رفل و سیغی ندارن. به تعبیر باز امیر المومنین علیه السلام، عالمان این چنین نقشی را در جامعه دارن. لذا فساد عالم فساد عالم میشوند، پای کجنهادن عالم پای کجنهادن دیگران رو به دنبال میآورند. در حکایت زیبای یونس و اونجا که بحث آن می آید که خداوند سبحان می گوید که تنها آبادی و تمدن و قریه ای که عذاب بر اینها قطعی شد اما نیامد، عذاب قطعی بازگشت، قوم یونس بود که خداوند کشف عذاب کرد. بعد در ماجرای کشف عذاب قوم یونس، خاطر عزیزان شاید باشد چندی قبل یکی دو سال قبل در سوره یونس سخن میگفتیم، اونجا عرض کردم به سنبارا کسان دیم که اینجا در تاریخ و در حکایات بنی اسرائیل و غیره از گذشته می نویسند که اینجا نقش علم و حیات علمی کار خودش رو کرد. انگامی که یونس با کم صبری و عدم تحمل خلاصه از قوم بیرون آمد، اونجا اون روبیل، اون عالم ارزشمند به صحنه آمد و کار خودش رو کرد. مردم بدانید وقتی که یونس و نبی الهی مردمی رو ترک کرد، عذاب بر سر اینها قطعی است. یونس بعدی عذاب به شما داد و قطعی است، عذاب می آید. اندری بس که بنیاد همه شما برباد می رود، هیچ راهی نداره جز از همینجا برگردید، از همینجا تذرع آغاز کنید، از همینجا صادقانه به درگاه خدا بیایید. اینجا جایی است که همه عناوین رو باید سلب کنید، بگذارید همتون بیابان بیایید. چاره نیست، گوسفند رو اون طرف کنید، بر رو اون طرف کنید، مادر از پستان کودک از پستان مادر جدا کنید، بگذارید ناله ها فضا رو بگیرد، زجه ها برآورید. قوقایی بپا کرد این عالم و مردم رو خواند به سوی اون که خلاصه کار به اونجا کشید که حکم عذاب مرتفع شد و خداوند سبحان نجات خودش رو و سعادت رو بازگرداند به قوم یونس و اون سرزمین. هنگامی که عالمی پا را درست میگذارد، مردم پا را درست میگذارند. عالم که پا را کج میگذارد، این نعوذ بالله منها، به تعبیر باز امیرالمومنین مصیبت عظمایی است که خدا باید جبران آن بکند. سبع و مصائب عظام نعوذ بالله منها، یکی از مصیبت های هفتگانه که فقط خدا باید جبران کند، زلت العالم است، لغزش عالم است. دوم، حل امرا، اونها که نقش علمی نه نقش اجتماعی در جامعه دارند، اومدن جلودار شدن، امیری شدن، کسیر الامری شدن، اینا جایگاه اجتماعی و حکومتی یا احیانا به هر حال بزرگی در جامعه پیدا کردن، اینها اگر صالح بودن جامعه صالح است، اگر اینها چپ زدن و لغزیدن جامعه می لغزد. اون جمله‌ای که از نبی مکرم بازگو شده است و دو شکات دو شعر مستمیز خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخزر خاک را خزرا کند، چرخ اخزر خاک را خزرا کند. همیشه ارتباط اینطوری است، همیشه متأثر از مؤثر به لحاظ اختلاف فشار، گویا قوانین فیزیکی در بین انسان ها هم در روح انسان ها سرایت می کند، همون فشار اسموزیست. به هر حال اون انسان هایی که فشار بیشتری دارند تأثیر گذار در اونها هستند که فشار کمتری دارند، سطح فشار کمتری دارند. این تأثیر وجود دارد، چرخ اخزر خاک را خزرا کند. آن رسول حق قلاووز سلوک گفت الناس علی دین الملوک، الناس علی دین ملوک، رعیه رهبران و جلوداران جامعه، حاکمان جامعه در رعیت کار خودش میکنند، اثر منفی یا مثبت خودش میگذارد. گذشت دوران مغولان چیزی نگذشته بود، دیدن که مردم خراسان بزرگ اموات خودشون رو به طرز مغولان دفن میکنن، و حال اینکه گوینده اشهد ان لا اله الا الله هند و هیچ اعتقادی به مبانی فکری مغولان ندارند. آثار آمد، نه تنها در دفن میت، در مسائل دیگر هم حاکمان تأثیر خودشون رو گذاردند در تمدن و در سابقه فکری خراسان بزرگ. شاید هنوز هم بعض از خصوصیاتش باقی باشه، اگر هیچیش باقی نباشد الفاظ دخیلش باقی است. هنوز خانم در بین ما گفته می شود و خانم کلمه مغولی است، هنوز خان در بین ما گفته می شود و خان کلمه مغولی است، و صدها کلمه دیگر که ما می گیم و اینا اصطلاحات یادگار مانده از دوران مغول در زبان ماست، نه فارسی است، نه عربی است، نه زبان دیگری است. اینها یادگارش می ماند. در اینجا خداوند سبحان فرمود در هر تمدنی اکابر مجرمین، اون پیشتازان و جلودارانی که اینها سردمدار کفرند، سردمدار جرمند، اینها میان و توده و عامه جامعه را با مکر و نیرنگ و تزویری که به کار میبندن میتشند به سوی انحطاط و انحراف. این وزر و این گناه عظیم بر دوش اونها است که اینها میان از هم به سوی انحراف سوق میدن. لیم کرو فیان و ما یم کرون الا به انفسی، البته این رو میدنید عزیزم که برحال در باب عقوبت و در باب سنگینی جرم قضایا همین است. همان گونه که در باب هدایت و نجات انسانها حادیان اجر و مزدشون سلاح دیگران است، فرق عظیم میکند، اینها برخوردارند از هدایت تمام اون چه به دست اینها هدایت یافته است. همان گونه در باب زلالت من سن و سنتن سیعه است، هر کسی که بنابرای شوم میگذارد تا قیام قیامت شومی اون گریبانگی او خواهد بود و وزر اون بر روش او میکشیند. فرمود اما فی الواقع قضیان هست و ما هم کرون الا به انفسه. این ائمه ضلالت و این پیشوایان کفر، اینها که میان این مجرمین بزرگ که میان جامعه را سوق میدهند به این جهت و تأثیر میگذارند در فرهنگ اجتماع، اینها و ما هم کرون الا به انفسه هم مکر نمی کنند مگر به خودشون، یعنی مکر اینها به خودشون باز میگرده. این حقیقتی است که قرآن بارها مطرح میکند، ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. مکر سیء، مکر زشت، به صاحب مکر زشت برمیگردد. در اینجا فرمودیم و ما هم کرون الا به انفسهم، اینها اول خودشون خسارت میبینند، بیشترین زیان به خود اینها میرسد. در تعابیر حکمی تمثیلی داریم، من سل سیف البعض فهو مقتول به، هر کسی که شمشیر ظلم رو میکشد اول خودش گردنش زده میشود. خدا سنت کرده است نوعاً مقرب و سلاطین ها اولین قربانی ها هستند. میگن هر سلطانی که به سلطنت میرسیده است در گذشته به هر حال اولین کاری که میشدن همونها که به قدرت نشاندنش همونها از بین میرفتن. من سل سیف البعضی فهو مقتول به. وقتی که بحث سنن الهی را نگاه میکنیم گویا خدا این رو سنت کرده است که اگر کسی ابداع و اختراع سیء میکند خودش گریبان گیرش میکند، دامن خودش رو میگیرد. این سنت خداست. فرمود مکر اینها به خودشون برمیگردن، اینها خسارت عظیم رو خودشون در دنیا و آخرت میکنند که موجب اذلال و انحراف انسان ها میشوند. و ما یشعرون، اینها متاسفانه ادراکی ندارند، شعور این ندارند. در کلمه ما یشعرون دو تا برداشت متضاد وجود دارند. ادهی میگویند کلمه ما یشعرون از ماده خوب به هر حال شعور میآید و شعور اون دانستنیست که از حواس برمیخیزد، اون چه ما از چشم میبینیم، از مشاعر برمیخیزد، از حواس برمیخیزد. اون دانستنی که از چشم میآید، از گوش میآید، از لمس میآید، همین ها به شعور میگوین، از مشاعر ما صادر میگره. اینها چشم و گوششون هم حتی کار نمیکنند، اگر کار میکرد چنین نمیکردند. ادهی یشعرون را اصرار دارن که از ماده شعر بدانند و از موشکافی بدانند، و ما یشعرون را اینطور معنا کنند که اینها دقت فهمی نمی کنند. اگر دقت فهمی بکنند، موشکافی کنند، به حقایق میرسند و مطلب براشون روشن می شود. و اذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن حتی نؤتى مثل ما اوتی رسول الله. حالا دیگه اینجا بحث یاد بود برای گفتن که اگر بخوایم به تاریخ برگردیم میفهمیم چی دارد خداوند سبحان میگه، چه سنتی رو مطرح میکنه. حوادث غمبار بعد از نبی مکرم اسلام را اگر نگاه کنید، کل ماجرای شوم جمل، کل ماجرای غمبار و سنگین صفین، کل حوادث تلخ نهروان، تمام این سجنگی که چهار سال و هفت ماه خلافت با برکت وجود مقدس امیر المؤمنین مولا الموحدین رو تحت شعاع قرار داد، نگذاشت سر ابی طالب به مقاصد پیش برسن، خسته کرد امیر، افسرده کرد امیر المؤمنین را تا اونجا که فرمود خدایا من ملول شدم از اینها، خسته شدم، خدای منو ببر، خدای منو ببر، دیگه نمیخوام ببینم اینها را. این حادثه عظیم و سخت اگر نگاه کنی، کل کسانی که این حادثه را انداختن تعداد انگشتان دست بیشتر نیست، تعداد انگشتان دست بیشتر نیست. اون جلوداران، اون مثلث شومی که تشکیل میدهد صفین، تشکیل میدهد جمل‌ها، مشخص است کیست. همکاری اون سه نفر کاملا معلوم است، سردمداران جمل، اتباع البهیمه، جند المرعه به تعبیر امیر المومنی در نهج البلاغه که دلش خون است از اهل بصره، که بصره رو محل توطئه قرار دادن، مرکزیت فساد قرار دادن، دانه دانه ریش و موی صورت عثمان بن حنیف انصاری رو دانه دانه از صورتش کندن، استاندار و والی امیر المومنین را که در بصره بود، و قارت کردن بیت المال و اموال که اومدن دینها وارد بصره شدن. اونهایی که امیر فرمود یا اشباه الرجال بلا رجال، ای کسانی که شکل مردید اما به تمام وجود نامردید، شما مردانگی در شما نیست. ریشه کار برمیگردد به چند نفر آتش روزانه اصلی ماجرا. صفین همینطور، نهروان اگر ریشهش نگاه کنید به چند نفر محدود برمیگرده، کل ماجرای خوارج. و متاسفانه اینها ائمه الحادند، اینها ائمه افسادند، اینها همان است که قرآن در حد شرک و کفرش میفهمد و قاتلو ائمه الکفر، همون جلوداران سریماز سرچشمه بجوید که چه پرشب نتوان بستن جوی جلوی خطرها بگیرید. خب تمام مطلب. فإذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. هنگامی که می آید آیهی و حجتی برای این مجرمین، سخن از همین مجرمین است، هنگامی که می آید آیهی برای اینها و امثال اینها، قالوا لن نؤمن، اینها می گوند ما ایمان نمی آوریم، حتی تا اون زمانی که نؤتا به ما هم بدد خدا اون چرا که به پیغمبرانش داده است. اگر هر چیزی که خدا به پیغمبر داده است به ما هم بدهند، اونگاه ممکنه ما تجدید نظر کنیم، ایمان بیاوریم، اونگاه بررسی کنیم ببینیم ایمان بیاوریم یا نیاوریم. با این نخبت و با این غرور متکبرانه و متجبرانه صحبت میکنند. سخن از که میگوید خداوند سبحان؟ از آنها میگوید که هنگامی که آیات الهی بر قلب نازنین و وجود مبارک خاص یا حضرت محمد مصطفی نازل میگردد، اعتراض اینها اول این است که ما به این آقا ایمان نمی آوریم، به لحاظ این آقا سنشون کم است. من ولیه ابن مغیره اینی ولو کان النبوت حقا، این مطلب اینه، ولو آنکه می دانم نبوت امر حقی است، ممکنه نبوت کار حقی باشد، اصل نبوت حق، اما در نصابش ما بحث داریم، اصل رسالت بشر لازم دارد. به اصطلاح با مزاح عرض میکنم ما نبوت عامه را پذیرفته ایم، ولی ابن مغیره میگوید اما در مصداق و شخصش بحث داریم. اگر بناس نبی و رسولی اعلام بشه چرا من نباشم؟ چرا فرزند عبدالله باشم؟ من که از جهت سن 70 سال دارم و 40 سال دارم. ما که از جهت مال مکه دست ما قبضه قدرت ما سوک پولی ندارد، بساطی ندارد. ما که از جهت قوم و عشیره و قبیله پشت سر ما نگاه کنید لشکری است، حداقل ما 10 تا پسر داریم که قبضه کردن بازار جزیره العرب را، ایشان کم یک دنم ندارد، یک پسر ندارد. شما بگویید خب از انسان عاقل سوال کنید پس کدامون لایق نبوتی؟ پس حتما ما لایق نبوتی. این سخن این جماعت است، این کسانی است که از این منظر نبوت و رسالت را می‌نگرند، یعنی از اون زاویه امتیازاتی که اینها به نظرشون امتیاز شخصیت و تثبیت کننده هویت می‌آید، اینها از این زاویه می‌گویند. لولا نزل هذا القرآن، اگر این قرآن میخواست نازل شد و نازل بشد بشد، ایرادی ندارد، بشر قرآن میخواهد، ما هم قبول میکنیم. اما خب چرا بر فرزند عبدالله نازل بشه؟ چرا علی رجل من القریتین عظیم نباشد؟ چرا این بر حال نیاد و نازل نشد بر عروه ابن مسعود ثقفی در طائف؟ چرا این بر ولید خود ما در مکه نیاید که بر فرزند عبدالله بیاید؟ صحبت این است، حقبه ها، لجاج ها، انعات ها، عدم پذیرش تفوق و برتری اولیاء خدا بر اساس آن لجاج ها و انعات ها. اینطور سخن میگوند وقتی که آیه میگن ایمان نمی آوریم مگر مثل اون که انبیا دارن ما داشته باشیم خدا به ما بدهد. بیچاره ها، شما نمیدانید ملاک رسالت این حرفا نیست. خدا به پشیزی از جهت مالی به نبی نبوت نداده است. خداوند سبحان به لحاظ عده و عده و عشیره کسی را پیغمبر نمی کند. خداوند به لحاظ قد و بالا و شکل و خط و خال به کسی نبوت نمی دهد. ملاک سن نیست در نزد انبیاء الهی، اینها نیست. تا سن مفید چه باشد، تا عمر مفید چه باشد، فرمود الله اعلم، خدا آگاه است، حیث و کجا یجعل رسالته، رسالت را کجا قرار بده. شما لیاقت نبوت دارید؟ شما وجودتون لیاقت رسالت دارد؟ که ای صوفی شراب بنگه شود صاف که در شیشه بماند، عربنی خدا میداند چه کار شده از جمعه انبیاء الهی تا اینها لیاقت نبوت پیدا کردند، استعداد رسالت خدا میداند اینها چه خون دلی خوردن تا رسیدن به اونجا که اینها پیغمبر باشن. شما خیال کردید کسی آمد و گفت انی رسول الله الیکم جمیعا، من پیغمبر هستم، تمام شد. زمانی عرض میکردم به دوستان مرحوم آقای همایی علیه الرحمه روی یکی از جلدهای کتاباشون 700 صفحه کتاب نوشتن، بعد خواستن این مقدمه چیزی بنویسن، همین یک بیت رو نوشتن، گفتن چی بگیم بهتر از این یک بیت باشه، نوشتن یرا الناس دهنا فی قراری و صافیا فلم یدر ما یجری علی رأس السلسله. تمام. در گذشته که چراغ‌ها و روغن می‌سوخت، خب برای این دستگی داشت روغن چه روغنی باشه، اونگاه شعله تعیین کننده شعله می‌شد. اگر روغن روغن درست حسابی بود شعله آبی می‌سوخت، اگر روغن روغن مخشوش دردیداری بود شعله زرد می‌سوخت، رنگ و رنگ می‌شد و جاذبه و صفایی نداشت. مرحوم آقا اونجا در شعرش می‌گه یرا الناس دهرن فی قراری و صافیا، مردم این شعله آبی را دارن می‌بینن تو این لامپا، می‌بینن تو این چراغ آبی می‌سوزد. اما فلم یدره، اینا چه میدانند؟ ما یجری علا رأس سلسلی، اینا چه میدونن رو این دانه ظریف کنجد زیر سنگ چندتونی آسیا چی گذشت تا روغنش اینطور خوب گرفته شد که بعد اینطور آبی بسوزه؟ مردم میبینن کسی بالای صفا ایستاده است، میگوید بالای کوه صفا قولوا لا اله الا الله تفلو، اما 40 سال به این مرد چی گذشته که حالا این دست آورد رو تحلیل میده؟ او بزرگوار میگه ما این 700 صفحه کتاب نوشتیم، شما کتاب باز میکنید میگید عجب خوب تعلیف عالی است، جالب است، استفاده میکنید، اما میدونید این 700 صفحه به قیمت چه عمری تمام شده است، به قیمت چه رنجی تمام شده است، چه مقدار بر این مغز استعداد فشار آمده است برای خط خطش. هر دم در ره سخن به در آیم، خواهم که قصیده ای بیارایم، ایزد داند که جان مسکین را چندان انا و رنج فرمایم، صد بار به قهر در شدم تا من از عهده یک سخن به در آیم. مگر به سادگی میشه نوشت؟ به سادگی میشه گفت؟ شما مگر خیال میکنید این انبیا هم به سادگی آمدن گفتن ما پیغمبریم؟ خدا خود میداند که اینها بحثی داریم، نکته داریم در اون حدیث لوح شریف و گرانقدر که در اصول کافی سنت الاسلام و کلینی کتاب الحجه صفحه 471 می نویسد، اوغاز حدیث که در آن تولد تبریک ولادت حضرت سید الشهدا این لوح می آید برای صدیقه طاهره سلام الله علیها، و در اونجا اعضاء النبوه، اعضاء النبوه، اون بار سنگینی که الذی انقذ زهرت. مگر شوخی است؟ مگر توان رسالت را شانه تحمل کردن کار عادی است؟ اون بار سنگین رسالت، خدا خیلی کار کرده روی این پیغمبر را سرمایه گذاری کرده تا اینا پیغمبر شدن، اینها به مقام رسالت رسیدن، اجتبا شدن، مجتبا شدن، مصطفی شدن، المصطفون الاخیار شدن و به این مقامشان. شما خیال کردید در کسی پولی دارد، پلهی دارد، مقامی دارد، زری دارد، سنی دارد، نامی دارد، این میتواند ادعایی بکنن؟ چه دانند اون کشت رو میچراند؟ فرمود الله اعلم، خدا آگاه از حیث و یجعل رسالته. از آدم تا خاتم اینها همینطور هی صافی شدند، از ابراهیم و اسماعیل صافی شده از این قرش. اون حدیثی که ان الله اختاره، نبی مکرم فرمود خدا ابراهیم را انتخاب کرد، اسماعیل را انتخاب کرد، از آدم شروع فرمود، آمد 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 تا رسید خدا قرش را انتخاب کرد، بنی هاشم را انتخاب کرد، از بنی هاشم کرا انتخاب کرد تا من به خدا انتخاب کرد و من بهترین خیره الهی هستم، بهترین منتخب خدا هستم. خدا خیلی سرمایه گذاری کرده است، نسلا بعد نسل، جیلا بعد جیل، تا سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات. خوب گفته است اقبال، سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات، تازه بزن عشق یک دانای راز آید برون. باید 600 سال از عیسی بگذرد تا یه مرتبه خورشید وجود تابناک شخصیت گرانقدر خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی. شرف جزیره العرب سر به آورد و اونگاه بگوید انی رسول الله علیکم جمیع و سخنان رسالت بگوید. شما خیال کردید با همین معیارهای ظاهری و سوری میخواهی رسالت درست کنید؟ نبوت بسازی؟ خدا آگاه است که کجا رسالت را قرار بدهد. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، باشد به زودی خواهند دید. سیصیب الذین اجرموا، به زودی خواهند دید و برخورد خواهد کرد. این الذین اجرمو الان جرم و توضیح داریم، همین اکابر مجرمی، همین مجرمی، صغار عند الله. کلمه صغار همون صغه است، فعال حاصل مستر است. اینها یه ذلتی را، یه خفتی را، یه پسی را عند الله خواهند. خداوند اینها رو ذلیلشون میکند، خداوند اینها رو به نکبت و ذلت و بدبختی دچارشون میکند. صغار عند الله و عذاب شدید، عذاب شدید حق در انتظار این هاست و سبب و عامل هم چیزی نیست به ماکان و یمکرو جز اون مکری که در این وادی به دلیلاه عمل کرد. باز مجدد برای اون که افمن کان میتن فاحیینا، اون مثال فراموش نشود به انسانها از اون حیات و از اون زنده شدن پس از مرگ در این زندگی غافل نباشند. فمن یرد الله، هر کسی را که خدا اراده کند که هدایت نماید او را، شرح می کند صدر او را برای اسلام. هر کسی را که خدا اراده کند هدایت کند، یشرح، شرح می کند صدر او را برای اسلام. با توضیح داده شده آن مقدماتی منگاه مطلب را باز می کند. هر آن کسی را که اراده می کند خدا که او را هدایت کند. مگر خداوند اراده نکرده است که همه را هدایت کند؟ چرا؟ خداوند اراده مگر خداوند اراده نکرده است که همه را هدایت کند؟ چرا؟ خداوند اراده کرده است که تمام انسان ها هدایت یابند. هدن للناس، کلمات الهی هدن للناس است. ان الله، خداوند سبحان هدایت می کند جمیع مردم را. صدای هدایت الهی به گوش جمیع انسان ها باید برسد. بس این است. و این حال تخصیص برای چیست؟ گروه خاصی رو چرا خداوند سبحان جمع رحم کند؟ خاطر عزیزان مسبوق است در بحث هدایت گفته شده است ما دو گونه هدایت داریم. ما یه هدایت داریم به معنای اراعت و طریق، یه هدایت داریم به معنای الایصال الی المطلوب. یه مرتبه بحث آن است که ما راه را به شما نشان دهیم. جناب عالی می‌خواهید به کجا بروید؟ می‌خواهید میدان شهدا بروید؟ بعد دیگه آب اینجا رسیدید به این فلکی تریابات که می‌نشید نیستید، یه دو تا چهار را رد می‌کنید، یه فلکی دیگه رد می‌کنید، یا اگر اونجا به ماشین به تاکسی بگویید، مثلا اسم کورس نبرید که چند کورس اینا اصلا اسوالی نشد کسی، بگید آسان میشه میدان شهدا با خود است ان شاء الله سالم یا به هر کیفیتی می‌رسید به مقصد. خب این راه ارائه می‌کنید، مسیر را می‌گویید، مطلب تمام است. این شکلی این شعرات و طریقه شما سوال کردند آقا کجا؟ شما فرمودید راه این است جان برادر، از اینجا برو تا مقصد برسید. اما گاهی تا که آقا سوال میکنند شما میدان فردا، شما یه نگاه میکنید ببینید در این چهره در این وجنات یه آثاری از نورانیتی، یه آثاری از فرمانی، میگید خدا یا قربت الله، حالا که من میخوام به همون طرفا برم، حالا کمتر یا بیشتر مسیرم به این طرف از میکنم، در باز میکنید آقا بفرمایید. من شما میدان شهدا نمیخواید بگید بفرمایید. آقا می نشینن داخل ماشین در میدان شهدا پیاده شون میکنه، اونم میگه خدا پدر و مادر شما رحمت کند. این میشه چی؟ این میشه عل ایسان و الی المطلوب. شما این آقا را به مطلوبش، هر دو هدایت است، یکی راه را نشان دادید، دیگری رساندید او را به مقصد. خداوند هر دو هدایت را دارد. علی اعلا نسبت به جمیع انسان ها و بشریت اراعت و طریق راه را نشان داده است. علائم تابلوها قدم به قدم برای انسان ها نصب شده است، یعنی به اولین چهار راه که میشه مشخص است، میبینید علامات زده است، اقدام خوبی اخیرا شهرداری کرده است، مستظر که خیابان ها مسیرها رو دقیقا نوشتن، ثبت کردن، فلش گذاری کردن، اقدام بسیار مثبتی است برای فاضل آردان این شهر مقدس. خداوند سبحان علائم راه رو گذارده است، اینجا مسیر جاده باریک است، اینجا اینطوری است، اینجا پارکینگ ممنوع است، اینجا تمام علائم راهنمایی رو خدا تعیین کرده است. اینو بخورید، اینو نخورید، اونجا بروید، اونجا نروید، این گونه سخن بگویید، این گونه سخن نگویید، روز این کار بکنید، شب این کار بکنید. تمام علائم رو به شکل عمومی به تعلیم عام حضرت باری تعالی بدون انکار کرد، با کمال لطفش تعیین کرده است، ابهامی نگذاشته است. عزیزان خداوند سبحان هدایت رو به معنای اراعت و طریق و راه نشان دادن چه در درون چه تقویتش از درون چه در آثار بیرونی کامل کرده است باری تعالی. و انا علینا للهدی، خودش هدایت رو به ذمه گرفته خداوند سبحان و این کار رو عمل کرده است. اما حالا اگر کسی آمد به در وادی هدایت قرار گرفت، کسی مهتدی شد به هدایت الهی، اومد و در این هدایت عامه راه رو پیمود، در مسیر اراعت و طریق وقتی بهش گفتن از این طرف میرود، گفت نه من میخوام از اون بر بروم، نه اومد مسیر رو گرفت، چشم در وادی قرار گرفت و راه افتاد. اینجا وقتی اومد تو وادی دیدن داره درست راه میره، دیگه ولش نمی کنن، میگن و یزید الله الذین اهتدوا، خدا خدا می افزاید به اون کسانی که اهتدا کردن، گرفتن دین علائم را، گفتن خدایا بر سر و چشمم اون چه گفتی ای متعبد به آنم، مقید به آنم، رعایت را می کنم. وقتی خدا دیده کسی انسانی در این وادی قرار میگیرد، اونگاه بر خداوند سبحان است که فاز دوم هدایت رو شروع میکنه که ایصال الی المطلوب باشه، دست این انسان میگیره به مقصد میرسانه. هر مقداری که از سر صدق و صادقانه و با صفا بیشتر ما گام در میدان هدایت بگذاریم، خداوند بیشتر ما را به مقصد میرساند، بیشتر ما را بر هدف مستولی میکند. آیین شریف هدایت دوم میفرماید، یعنی ایصال الی المطلوب را، فرمود فمن یرد الله، هر کسی که خدا اراده می کند هدایت او را، یعنی که این همون هدایت دوم است، چه می کند بعد؟ خدا کاری می کند کارستان با او، یشرح صدره للاسلام. کلمه یشرح شرح، یشرح شرح در لغت از ماده شرح اللحن می آید. وقتی که این آیان عزیزان برحال قصاب این گوشت رو میان دقیقا باز میکنن، این راسته رو میان دقیقا با حوصله کامل رو این گوشت رو باز میکنن، میخوان آماده کنن برای فرض بفهمید فلان کباب، یا میان این گوشت رو به چشی از روی استخوان جدا میکنن، مبسوطش میکنن، این میشه شرح اللحم، این باز کردن، گستراندنش. شما میبینید مطلبی گفته میشود، بعد میگوین که این مطلب مطلب سنگی نیست، این مطلب ممکنه همه نفهمن، این نیاز به چه دارد؟ این نیاز به شرح و بسط دارد. خیلی از بزرگان کتاب نوشتن، آمدن این عرشه برکات شد، آمدن دیگران شروع کردن و شرح بر این نوشتن. آقا مرحوم محقق حلی اومده است، چی نوشته است؟ شرایع الاسلام. این آمده است در فقه مرحوم علامه حلی غوغا کرده است، کتاب شرایع رو نوشته است. کتاب شرایع خیلی چیز، خیلی کارها میگرده، خیلی متداول بوده در بین مردم و در جامعه. قبل از تألیفات مرحوم شهید، آقایان فضلا و اونها که میخواستن با فقه آشنا بشن با شرایع آشنا میشدن، اول از آن شروع میکردن، یک دوره فقه متوسط، نه استدلالی، نه به اصطلاح نیمه استدلالی، یه حالت نه بسیط و اونچنانی، نه گسترده، شرایع. اومدن بزرگان بعد از مرحوم علامه حلی، بعد از محقق، اومدن شروع کردن شرح‌ها نوشتن بر این شرایع الاسلام. آخرین اونها و جامع‌ترین اونها جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. خود شرایع کتابیش اندازه این کتاب، بگید 1000 صفحه. اما عمر شیخ محمد حسن نجفی، این استوامه عالم فقاهت، 43 جلد، 43 جلد، 500 صفحه، اون 1000 صفحه رو چکار کرد؟ شرحش داد. یعنی مطالبی که تو دل اون 500 صفحه یا 1000 صفحه بود بیرون کشید، 43 جلد شد شرح شرایع شرح داده شد. خیلی از تعلیفات اینطور است. اینها اگر به خودی خود باشد، این مطالب کجا بود؟ تو دل همین تعلیف است، باید بیرون کشیده شدن. گاه میبینید یک غزل، گاه میبینید یک غزل از خواجه را یه صاحب قلم، یه صاحب اندیشه قلم به دست میگیرد، میبینید 500 صفحه کتاب نمیشه تو شرح یه غزل، همون غزل اول، همون که علایا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها به بوی، از همونجا شروع میکنن تا اون بیت آخر میان 500 صفحه همین شرح کردن این کارو. نیاز به شرح داره، نیاز به بحث داره، مطالب از اون برون کشیده میشنن در زمینه های مختلف، علوم عقلی، علوم نقلی و کار این چنین هم. خدا میبینید خب برحال در که برای وجود مقدس امیر المؤمنین گاه بعض از دوران اومدن چند تا خطبه را شرح کردن، اینا مجلدات کثیری شده است فراوان، و باز هم اعتراف دارن که ما عاجزیم از آن که درست حق مطلب را ادا کرده باشیم. خود شرح به دنبالش میاد بست، شرح و بست. شرح یعنی لطائف و ظرائفی که در یه مطلب موجود است، این رو باز کردن، ازالت الاغلاق، غلقه هاشو برداشتن و مطلب رو روشن کردن و واضح کردن. فرمود هر کسی که خدا بخواهد او را هدایت کند شرح می کند. صدر، کلمه صدر در اینجا یعنی روح و جان. خداوند روح این انسان رو شرح می کند، باز می کند، گستردش می کند. خب این عنوان شرح صدر می دانید از عناوینی است که در قرآن مطرح می شود. اونجا که سخن آن است که خداوند رسالت رو بر دوش موسی کلیم نهاده است، وقتی مطلب گفت اصحب الى فرعون انه تقا، چرا نشستی موسی دیگه، ما تو رو پیغمبرت کردیم، برای شو برو مصر، تو 10 سال قبل از مصر فرار کردی، از فرعون گریختی، حالا زمان است که بریم مقابلش بایستی، بگویی که چرا میکنی جناب فرعون، چرا بندگان خدا رو به اسارت گرفتی؟ خدای ما که با دست خالی بیمایه یقین بدن فکیر است، ما که دست خالی خدا نمیتوانیم برویم. خب جناب موسی صورت خواسته بده این تمام قبض انبار به شما بده، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. اولین خواسته رب اشرح لی صدری، خدا ما هم قلم اول شرح صدر میخوایم، ما میخوایم که این صدر و سینه ما مبسوط باشه، ما میخوایم که روحی داشته باشیم دریاگونه، ما میخواهیم روحی داشته باشیم که تمام امور رو بتوانیم در اون درون خودمون بگسترانیم، جا بدیم، قرار بدیم. اونجا که به وجود مقدس خاتم انبیا خداوند سبحان خطاب میکنه، علم نشرح لک صدرک، یا رسول الله حبیب ما، آیا ما سینه‌ای به تو ندادیم خیلی وسیع‌تر و بزرگتر از طول سینه؟ الم نشرح لك صدرك. اگر طول سینا تجلی خدا تحمل نمی کند دک اندکا، تو هر شب روز تجلی خدا تحمل می کنی. تو هر آیه از قرآن که می آید یه تجلی که بر قلب نازنین تو می آید. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یکی از این آیات می آمد بر حرکوت که تکمی شد، اما پیغمبر بر قلب تو میاد، اما روح تو اونچنان عظیم و گسترده است که این آیات در سینه تو نقش می بندد، آسان می شود بر زبان تو بر مردم گفته می شود. این سینه را ما به تو دادیم یا رسول الله، علم نشرح لک صدرک. خداوند در وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسئله شرح صدر میگه. حالا اون معنای بدوی ابتدایی که در شرح صدر وجود داره، چون خود شرح صدر نیاز به شرح داره، نیاز به توضیح بیشتر داره، اون معنای بدوی که در شرح صدر وجود داره همینه، همان است که در کنج خلوت آقا بازی و کمیل را گرفت و بارها خدمتتون عرض کردم که شیرش بابا بیا بریم به صحرا. رسیدن در آن، وقتی که به صحرا رسیدن، فتنفس الصعداء، یه آهی پسر ابی طالب با سوز دل کشید. بعد گفت جناب کمیل همین اول من حجت را با تو تمام کنم و به تو بگویم ان هذه القلوب اوعیه فخیرها او آه، این دلها ظرفه، به هر ظرفی استعدادی دارد، مظروف هر ظرف مشخص. این لیوان 100 سی سی میگیرد، یه لیوان دیگر یه پارچی وجود دارد 500 سی سی میگیرد. این هازه القلوب، روح انسانها ها متفاوت ظرفیتش، فخیرها او آها، بهترین روح ها و جان ها اون روحی است که از همه ظرفیت بیشتر دارد. یه انسانی اگر خبر بهش بدن آقا قفل در مغازه شکستن، همونجا سکته میکنند. به یه انسانی اگر بگن نصفی از مالت بردن، همونجا سکته میکنند. به یه انسانی اگر بگن تمام سرمایت بردن، بعد سکته میکنند. به یه انسانی بگن تمام سرمایت بردن، میگن اون کسی که از اول زنه بعدش هم خواهد داد، اینا رو من به دست نیاوردم، عطای الهی بود، جبران میشود انشاءالله، با یه جمله پاسخش میتواند بده. به یه انسان میگن داما عزیزت، باید با هزار که مقدمه بهش بگن که آقا تصادف کردن، نزدیک بوده تصادف کنن، بعد بگن نه مثل این که میگوین تصادف کردن، یکم پیشانیشون زخمی شده است، بعد بگن نه که میگن دستشون مثلا طوری شده است، با 600 تا مقدمه تصادف کنن که آقا عزیز شما در بیمارستان است، بعد بیان بگن فوت کرده است. اما به یه انسان میگن آه انا لله و انا الیه راجعون، اونم دست بلند میکنه میگه یا رب این نوگل خندان که تو دادی به من است، میسپارم به تو از ترس حسود چمنم. این یه دل دلیست که دیگه میگه من تحمل ندارم، من دیگه نمیتونم، نمیتونم عزیزم ببینم، بعد اصلا حالی که چکمش کنار بذاریم صورتش ببینم ندارم، باشد به خدا سپاردم. اما یه دلم میاد با دست خودش قسل میده، تقصیل میکنن، تکفیر میکنن، صورت روی خاک میگذارد، به خدا میسپارد، فارا تمام میکن. استعدادها و ارواح عزیزان ظرفیتشون متفاوت است. شرح صدر اون گسترش و باز کردن و تحمل دادن به روح است، همان که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، اونی که کارها یسر پیدا میکند، اون که انسان حزمش و توانمندیش، اون که میبینید مالا مال است وجود از گذر، اگر آهانت بهش میشه میتونه تعمل کنه. ولقد امر رو الان نعیمه یا صبح کنی فن زیت و سمت قلت رو لا یعنی، به یه انسان کافیس بگویند حالا یه قدری بازوی پیدا کرده است، بری پیدا کرده است، امزاق جایی میخرند، بگویند آقا شما یه مقداری مثل این که آقا قطعتون بلند است و کوتاه است، کافیس که فتوای قطع کسی رو صادر کنند. اما به یه انسان اگر آهانت هم میشهد میگه لقد امر رو الان نعیمه یا صبح کنی، رد می شدن کسی به ما سم کرد، فنزهی تو سمتر، گفتم نه ما یک علی که بیشتر، ما یک علی که در این شهر نیستیم، ممکن است علی دیگری را گفته است، علی ابن ابی طالب را نگفته است، به دل نگیریم ما. به کسی اگر رسیده است بدی به ما بماند، به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد. با این منطق نگاه میکند به قضیه از این راویه، ارواح استعدادشون عزیزان در برخورد با بندگان خدا، در برخورد با مشکلات زندگی و در دریافت حقایق و عنایات ربانی متفاوت است. یه انسانی تحملش اینه ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعا. بعد شروع کرد امام ظرافی لا لطائفی رو در نهج البلاغه است مراجعه کنید، البته در حکمت هاست مراجعه کنید، اونجا مشخص است. امام فرمودن یه ظرافت زیبای همون موضوع انشایی که در دبستان و دبیرستان به ما میگفتن، برحال میگفتن که علم بهتر است یا ثروت، اینها رو مثلا آقا همون شروع کردن اینها رو خیلی جالب در دل بیابان با کمی گفتن و مطرح کردن. بعد یه جایی مثل ایستادن امام متوقف شدن در زنده شانه کمی فامدنش کمی انشتر فرم صرف برو کوفه بس. یعنی چی؟ یعنی کمی زرف تو پر شد دیگه تو نمیتوان، باید علی باشد اون شاه، باید اون که میخواد من بعد علی بگم سرش درون اون چاه رو بذارن و حرفای نگفته ای که این گاه نگفته هست با این چاه دیگه ظرف دیگه پیدا نمی کند از خواستش پسر عبی طالب که با او صحبت کند. باشه ما بمانیم و تنهایی خودمون، ما بمانیم و ظلمت شب و خدای خودمون و بتوانیم مطالبمون با او بگیم، نمی آیم دیگه بیرفته با او سخن بکن. استعدادها این است، ارواح این است عزیزان. خداوند سبحان هر کسی را که میخواهد به سرمنزل مقصود برساند، عالی ترین چیزی که به او میدهد شرف صدر روحش بزرگ میکند، عظمت روح بهش میده، تحمل مصائب میدهد، تحمل مشکلات میدهد، تحمل نعمت میدهد، ظرفیت علمی میدهد، ظرفیت عملی میدهد. این میشه شرف صدر و از این نعمت بزرگتر نداریم ما. فرمود یشرح صدره للاسلام. من میخواستم این بحث رو جمع جورش کنم نمیشم، اما موند، هم خودت هنوز به واژه ها موندیم، ما هنوز مطلب داره، هنوز حدیث داره، روایت داره، مطلب داره، حیف است بحث میشیده. انشاءالله فردا شب ادامه مطالب رو محضر مبارک سروران گرامی با قوه الهی به سمع شریفتون خواهیم رساند و استفاده خواهیم کرد از این بحث. خدایا به عظمت قرآن و به اسماء کل خصم و خدایا به اولیاءت و به انبیاءت به ما خود شرح صبر عنایت بفرما، سینه های ظلمانی ما را به نور عنایت خودت منور بگردان، انس ما را آن به آن به خودت و اولیاءت بیشتر بفرما. دیگه شرح صبر اومد دیگه میشه رم بود ساقی هم میکنن و بالله لا انسا، به خدا قسم هرگز فراموش نمی کنم من چی را؟ زینب بنت علی، زینب دختر علی را در اون زمانی که اب کرد کل عدو و سلیب، هر دوست و دشمنی را به گریه در آورد. وقتی که دیدیم آمد این خواهر نشست کنار کشته برادر، خدایا چه شرح صدری به زینب دادی، خدایا چه عظمتی دادی به این وجود مبارک و این دختر کبرای علی. دیدیم نشست کنار جسم برادر، جسمی که سر در تن ندارد، رگهای بریده گردن هویداست، بیش از 300 زخم در تن دارد، این گل پرپر خویش رو نگاه میکند، یه مرتبه لب باز میکند، صلی الله علیه یا رسول الله، ای رسول خدا، گویا سوی را به مدینه کرده است، خطاب به رسول خدا می کند، صلی الله علیه و علیک السلام، ملائکه یا آسمان بر تو درود و صلوات بفرستند، یا رسول الله، این کشته فتاده، این ماهی فتاده به دریای غم که هست، زخم از ستاره بر تنش رسول، حسین توس اونگان لب باز کرد، قوغا کرد، دختر کبرا یعنی تا اونجا که فرمون، به عبل محمود، حد با غذا، به عبل مظلوم، فعبل عطشان حتی قضا، پدر و مادرم فدای اون کشته ای باد که با لب تشنه در این بیابان جان داد، پدر و مادرم فدای اون کشته ای باد که با غم و حزن و اندوه، صلی الله علیکم یا اهل بیت المبارک.